بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له وعلى ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات مرحمت کند. اگر انسانی که ماه رمضان رو درک کرده است و روزه دار هست، اتفاقا یک روزی فراموش کنه که ماه رمضان و یادش نباشه که ماه رمضان است، غفلت کنه و قبل از ظهر یادش بیاد، قبل از اذان ظهر یادش بیاد و کاری نکرده باشد که روزه اش باطل بشه. اینجا نیت روزه میکنه و مشکلی نداره، روزش هم صحیحه. ولی اگر بعد از ظهر خاطرش آمد که ماه رمضان است و غفلت داشته، اینجا بایستی که روزش رو ادامه بدهد، ولی احتیاط واجب این است که بعد قضاش رو هم بگیره. صلوات مرحمت کنید. صحبتمون در ارتباط با مثل‌های قرآن کریم بود و عرض می‌شد که مثل نقش قویی دارد در روشن کردن مطلب، در حدی که این تعبیر تکرار می شد معمولا که مثل است که می تواند معقول را در حکم محسوس در آورد، یعنی یک مطلب عقلی ذهنی را مثل این که یک مطلب حسی است روشنش کنه. این است که از مثل فراوان استفاده شده در بیان قرآن کریم، در بیان پیامبر گرامیمون، در بیان ائمه معصومین، در بیان بزرگان، به طور کلی در محاورات و گفتگوهای معمولی هم این چینه که از مثل استفاده میشه. از این مثلهای قرآن کریم تعدادی گفته شد، لله المثل الاعلای چند روز اول صحبت شد، مثل بیت عنکبوت و عنکبوت بحث شد، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها صحبت شد و بعضی از آیات دیگر. روز گذشتم جلسه گذشته ببخشید جلسه گذشته این آیه‌ای که حالا خوندم مطرح شد، علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبه که شجرتن طیبه، که صحبتش شد دیگه، خیلی تکرار نکنم، 4-5 دقیقه اول صحبت تکرار صحبت گذشته است تا زمینه مطلب معلوم بشه. در این آیه شریفه برای کلمه طیبه مثلی زده شده و برای کلمه خبیثه مثلی زده شده. حالا هم باید دقت کرد که کلمه طیبه چیست و هم اینکه مثلی که برای کلمه طیبه هست چیست و چه پیامی برای ما داره، و هم کلمه خبیثه چیست و باز مثل کلمه خبیثه چه چیز است، چه پیامی برای ما داره. در ارتباط با کلمه طیبه که این کلمه طیبه چیست، نظرهای بسیاری و در تفاسیر به صورتهای مختلف، ولی میتوان برای همه اونها یک جامعی در نظر گرفت، کلمه‌ای که پسندیده باشه، حق باشه، مفید باشه، کلمه‌ای که نفعی درش باشه، حق و صحیح و درست و نافع. گاهی گفته شده کلمه طیبه یعنی کلمه لا اله الا الله، گاه گفته شده کلمه طیبه یعنی کلمه محمد رسول الله. گاهی گفته شده کلمه طیبه علی ولی الله. و نیز گفته شده کلمه طیبه یعنی استغفار و از این قبیل. روایات مربوطه را جلسه گذشته گفتیم که روایات کلمه طیبه را به عنوان تأویل، به عنوان بطن به عنوان مهمترین مصداق این کلمات طیبه در روایات بیان شده که روایات متعددی در این زمینه بود. یکی از اون روایات این بود که این کلمه طیبه، مقصود از کلمه طیبه که بعد تشبیه شده در این آیه به اون چی که قبلا گفتیم و حالا کمی انشاءالله صحبتش خواهد شد، وقتی سوال می شود از این کلمه طیبه که به مانند شجره طیبه هست، در حدیث هم بعضی از همینه که گفتم بیان شده، وجود مقدس پیغمبر اکرم امیر المؤمنین بقیه معصومین علیه السلام، که در بعضی از احادیث این شجره طیبه را که مسئله کلمه طیبه است، اینجور بود که اصلها رسول الله و فرعها امیر المؤمنین و الحسن و الحسین ثمرها و تسعت من ولد الحسین اغصانها و شیعت و ورقها. این هم صحبت شد. حالا بعد از تذکر به این مسائل، در جمع‌بندی اونچه که قبلا صحبت شد و این کلمه طیبه که حدودا مشخص شد، یعنی چی؟ کلمه حق، حرف صحیح، مطالب درست اعتقادی و اخلاقی، هر اون چی که صحیح هست، مسئلش مسئله شجره طیبه است، تشبیه شده به شجره طیبه. چند تا خصوصیت برای شجره طیبه گفته شده و خصوصیت هایی داره متعدد. شجره طیبه یک درخت پاک و پاکیزه معمولا خوشبو هست. ریحها طیبه و معمولا اینی که داریم صحبتش میکنیم شجره طیبه، میوهش هم میوه مفیدی است، اون وقت میشه شجره طیبه. که این شجره طیبه طبع پاک و پاکیزه بودنش اینه که از نظر بو، بعضی از درخت ها خوب بوی خوبی داره دیگه، از دور هم مشخص میشه، و بعضی از درخت ها هستش که بوی خوبی نداره. میوه درخت هم همینطور. حالا به ذهنم زد اون حدیث شریف، بد نیست با ادنا تناسب براتون عرض کنم، در کتاب شریف اصول کافی این حدیث شریف هست. آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که مثل مردم با ایمان و قرآن به چهار گروه تقسیم میشن و مثل زده میشن. بعضی هستن که اون وقت در این بین صحبت میوه و بوی میوه مطرح میشه، بعضی از مردم هستن که اینها ایمان دارن اما قرآن بلد نیستن، سخت به قرآن و دین معتقده اما بخواد یه خط قرآن بخونه بلد نیست، یه بحثی از قرآن مطرح کنه، توحید قرآن، امامت قرآن، نبوت قرآن، معاد قرآن، اقتصاد در قرآن، اخلاق در قرآن، اما سخت هم ایمان داره، بکشیدش که خلاف کنه مگر مورد تقیه باشه بلو نمی کنه. ایمان داره سخت اما قرآن رو بلد نیست. بعضی به عکس هم قرآن خوب بلدن اما ایمان خبری نیست، اما قرآن خوب بلد، هر بحثی بخواد مطرح کنه از قرآن میتونه که از عهدش بر بیاد، بحثی مشکل قرآن، ساده قرآن، مطالب مختلف قرآن، اما ایمانی در کار نیست. یه وقتی یکی از رفقا میگفت حالا ما افتادیم به کمیتی حاشیه. یکی از رفقا میگفت که این صبر 60 سال قبله، حالا هم هست بزرگ. میگفت جلسه ای بود و یه غیر معممی صحبت کرد و در بدی شراب خیلی پاکیزه صحبت کرد، آیه خون، حدیث خون، از نظر طبی بحث کرد، از نظر اجتماعی بحث کرد، از جهات مختلف اقتصادی بحث کرد، خیلی تمیز از ابعاد مختلف در ارتباط با بدی شراب بحث کرد. خیلی حس کردیم بعد بوده. بعد از صحبت جمعی دورش رو شروع بود و نشد که تشکر کنیم. یک روز تو خیابونی بالای تهران اون وقت که وضع خاصی هم بیشتر داشته، از پشت سر دیدم که داره میرمد و شناختن که همون آقاست. گفتم خوب شد اون شب نشد تشکر کنیم، حالا میریم یک عرض ادای میکنیم که استفاده کردیم تشکر. رفتیم جلو مثل اینکه دیدیم یک کار شد، مثل اینکه چیزو خورده. نزدیک دادیم بله سلام و عرفورسی، گفتن مثل که ما اون شب خیلی استفاده کردیم در بدی شراب بحث که مثل که الان نیستی خورده شما. گفت همون شب هم که آمده بودم کمی خورده بودم. این به قرآن خوب مسلط، اما ایمانی تو کار نیست. اینقدر خوب حرفشو میزنه بعد خودش شراب شد بخواد تو بحث روا صحبت کنه خیلی عالی بود، پیش بیاد خیالش نیست و هاکذا. بعضی هستن که هر دوشو هم ایمان دارن، اولی ایمان داشت قرآن بلد نبود، دومی قرآن بلد بود ایمان نداشت، سومی حضرت فهم بودن هم ایمان هم قرآن، هر دو بلد. این دیگه خیلی فوق‌العاده است. ایمان جدی، قرآن خوب بلد. چهارم گروهی که نه قرآن نه ایمان، به عنوان مسئله درخت یادم آمد این حدیث که براتون خوندم. حضرت فهم بودن که گفت آقای کم بیشتر توضیح بدین. فرمودن اونی که ایمان دارد و قرآن بلد نیست خیلی خوبه. مثل او مثل خرماست. خرما خودش شیرینه برای خودش، اما بو نداره. یک انبار قرآن شما خرما وارد بشین، بوی از این انبار خرما به شامتون نمیرسه، اما خودش شیرینه دیگه، خرماست شیرین میشه اما بویی نداره. اینم برای خودش خیلی خوبه، موفق است، خوب است، طبعا برای دیگران هم نافع، ولی نه نافع به مثل کسی که بلد باشه قرآن. و اون کسی که قرآن بلده و ایمان نداره، این قسمت بود که زد به ذهنم. مثلش که شجرت آس، آس یه درختی است که میوهش خیلی خوشبوست و طبعا از دور این درخت اصلا بوی خوش میده، چون میوهش خوشبویه، میوه خیلی خوشبو. اما وقتی این میوه رو بگیرن بچینن به دهنشون بزنن، تلخه تلخه، بوش خیلی خوبه. این هم وقتی صحبت میکنه از صحبتی مختلف همش خیلی عالیست، خیلی خوبه، اما خودش تلخه تلخه. مثل همین میوهی که بویش خوب و خودش خیلی تلخ. و اونی که نه ایمان دارد و نه قرآن بلده، مثل هندوانه ابو جهله که نه بو داره نه مزه، ایچی نداره. حالا بس درخت ها مختلف میشن دیگه. هست گاهی میشه که یک درخت هم بویش خوبه، پاک و پاکیزه است بوش، و استشمام که میکنه انسان این درخت طیبه را، بوی خوشی به شامش میرسه. و باز شجره طیبه شجره ایست که دارای شاخه های سایه داره، ظل و سایش مورد استفاده قرار میگیره و همچنین درخت، اینچنین درختی که گفته میشه شجره طیبه، درختی به خصوصی منظور نیست، کلی درختی که این صفات داشته باشه. گاهی هم گفته شده که منظور درخت خرماست، لا به طور کلی یعنی درختی که دارای این صفاته، درختی که پاکیزه است، بویش بوی خوب، سایش سایه خوب، و این درخت درختی است که منظرش خوب، منظرش منظره خوب، خوش منظره، و بعد هم دارای شاخه ها و میوه ها و میوه هایش هم مطبوع. یعنی چه درختی؟ کلمه طیبه به مانند شجره طیبه‌ای که گفته شد، این ارزنده است. کلمه طیبه هم دیگه صحبت شد که یعنی چی؟ مثلش اینه. پس الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه که شجرة طیبه اصلها ثابت، اون وقت این درخت ریشه دار هم هست، درختی باشه ریشه دار، ریشه هاش اعماق زمین رو پر کرده، که هرچه شاخه ها با آسمان می رود، این شاخه های بسیار و بلند و سنگین این رو کجش نمی کنه که کنده بشه، این ریشه ها نگهش می داره. اصلها ثابت و فرعها فی السماء، شاخه ها هم آسمان رو پر کرده، میوه هم هر وقتی که متناسبش هست میوه هم میده. تؤتی اکلها کل حینن به اذن ربها. وقت بعضی که گفتن مقصود درخت خرما باشه، خب این خصوصیات در درخت خرما هست، درخت خرما ریشش در زمین و شاخه هاش بلند و بعد هم فصل متناسب با خودش میوهش رو میدهد. و بعضی گفتن درخت خرما میوه که میده، اون وقت میوهش هم میوه ایست که کلهین به درد میخوره، یعنی از بین میوه ها میوهی که همیشه ازش استفاده میشه، تابستون استفاده میشه، زمستون استفاده میشه، پاییز استفاده میشه، بهار استفاده میشه، شب استفاده میشه، روز استفاده میشه، کنار سفره استفاده میشه، مستقل استفاده میشه. خرمای خصوصیت اینجوری داره که همه جور کلهین ازش استفاده میشه. بله؟ از گفتیم که بلکه پنجمی شد حالا یکی که چشم مجدد از برم. پس یکی این شد که این شجره طیبه گفتیم بویش بوی خوبیه، و دیگه این که گفتیم سایش سایه خوبیست، و دیگر این گفته منظرش منظر خوبیه، منظرش. حالا که دارم عرض بکنم، بیشترم دارم عرض بکنم حالا. پس دیگه حالا اون عددش و شمارش با خودتون، منظرش هم گفتیم که منظر خوبه، به اضافه ریشه‌دار هم هست، یک شاخاش بلند است، دو اونی که تو قرآن داره میوه هر فصل مناسبش هم میده، این سه به اضافه این خصوصیات دیگه که اشاره کردم. خب حالا کلمه طیبه مثلش اینه، یعنی انسان سعی کند که نه اینکه حرف خوب رو فقط بزنه، با اعتقاد دیگه، با توجه به اینکه خودش به اون کلمه طیبه اگر اعتقادی است معتقد باشه، اگر اخلاقی است متخلق باشه، اگر عملی است عمل کنه، با توجه به این جهت که خودش متعهد و معتقد و متخلق و عامل باشد، اون وقت وقتی حق را شناخت و کلمه‌اش حق بود، در مباحث توحیدی حق گفت، در مباحث اخلاقی حق گفت، در مباحث عملی حق گفت، و این حقها و درستها را هم پابند بود، بداند که آثارش بسیار مهمه، یقین کند که آثارش ارزنده است. خوشنود باشد که سود میبره. وقتی حق رو فهمید خوشحال باشه که حق رو فهمیده. حالا به پای این حق اگر ناراحتی میبینه ببینه، به پای این حق اگر چنانچه سودی از دست میدهد بدهد، به پای این حق منزوی میشه بشه، به پای این حق مطرح میشه بشه، به پای این حق میایسته، چه این که سود با اوست، ولو که ظاهر کار هم حتی گرفتاری، ناراحتی، انزوا و امثال ذالک باشه. پیامش این میشود که همچنون که درخت طیب و پاکیزه، شجره طیبه ریشه دار است و ثابت است و برقرار است و مفید است و دوام دارد، اون چه حق است این چنین است. این چند روز دنیا حساب نیست، اینجا که دوران است موقت، این زندگی بگذرد مرگ بیاد، اون وقتی که معلوم میشه که هر اون چه بر باطل بوده معلوم میشه. عجب چقدر پوچ، هیچ که هیچ، بلکه مضر، زیان آور. اما اونی که در جهت حق بوده است میبیند که چقدر مفید براش، چقدر عالی، چقدر نتایجش ارزنده. ولو اینجا گرفتاری داشته باشه مشکلی نداره. پس پیام این جمله شریفه و این آیه شریفه این است که انسان در جهت حق باشد و حق رو متوجه باشد و در مسیر حق حرکت کند، اون وقت است که ثابت خواهد بود و ریشه‌دار خواهد بود، آثار این برحق بودنش براش بسیار مفید خواهد بود و نفع و خیر و سعادت از آن اوست. و به عکس اگر چنانچه در جهت باطل حرکت کرد، اگر چنانچه کلمه خبیثه که مثلش مثل درختی است که ریشه نداره، از روی زمینه تا کنده بشه دستی بهش بخوره یه مقدار فشارش بی کنده میشه، بادی تندتر کنده میشه، ریشه نداره، ثبات نداره، میوه هم نداره، بیفایده است. چیزی که بیفایده است، کلمه خبیثه با اون چه که باطل است، شرک و نادرستی ها در مسائل اعتقادی، نادرستی های اخلاقی، نادرستی های عملی، نادرستی در هر جهتی، کلمه خبیثه و سخن نادرست در ابعاد مختلف و رشته های مختلف، مثلش مثل یک گیاهی است که این ریشه ای ندارد، میوه ای ندارد، ثباتی براش نیست، نفعی نداره. مثلش مثل اینه. یعنی باز انسان بدانه اگر در جهت باطل حرکت کرد، ممکنه که چند روزی این گیاه سبز و خرم باشه، ولی به زودی از بین میره، ریشه نداره، ثبات نداره. یه وقتی هم دارم این شعر یادم بیاد، گاییم که ما حالا میخوایم شعر بخونیم یادمون نمیاد، بعد دیگه مضمونش یادم نه، مضمونش رو میگیم. اما حالا شعرش شما خیلیاتون حتما حفظین و نشنیده ای که زیر چناری کدو بونی، بگرفت و بر دوید برو بر یا برو بر به روز بیست. پرسید از چنار که تو چند ساله ای، گفت و چنار سال فزون دارم از دویست. گفت و سبب چه شد که من از تو به 20 روز برتر شدم، بگو که تو را کاهلی ز چیست. با او چنار باز چنین گفت کی کدو، با تو کنون مرا سر پیکار و حرب نیست، فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست. این مرگ بیاد، وقتی مرگ آمد بعد معلوم میشه که چیه. انسان در جهت حق باشه نه در جهت باطل. این پیامی است که این آیه شریفه داره. پس حالا آیه رو تکرار میکنیم انشاءالله بیشتر در ذهنمون باشه. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه اجتثت من فوق الارض مالها من قرار. خب پس این آیه شریفه حدودا مشخص شد. گاهی بعضی این جهت هم خواستن که در اون آیه دیگری که در سوره رعد هست و مسئله کف روی دریا و اونم تناسب با همین مسئله داره که در ارتباط با حق و باطل گفته میشه، اون وقت در خود این عالم تو دنیا خودش همینجام بعضی خواستن بگوین که حق ثبات داره و باطل بود. اونی که من الان گفتم که به ذهنم میاد همینی که من گفتم این وجه بهتری باشه، اگر نفی اون رو هم نکنیم این بهتره و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد در ارتباط با تشریحش. اما بعضی که گفتن همین تو دنیا هم همینطوره، وقت این سوال پیش میاد که نه خب باطل هم که هست دیگه، باطل هم که بوده است و هست، و بلکه اکثر هم باطل در تاریخ قدرت دستش و ثروت دستش و امکانات دستش کم موردی است از موارد که حق این چنین باشه، بوده و هست ولی کم. اکثر عکسه تو دنیا پیاده کردنش این درست نباشه دیگه، ولی اونه که در ارتباط با دنیا هم گفتن اینجور پاسخ میدن، میگن نه تو دنیا هم همینطوره، چه این که باطل ها هر کدوم دشمن همن، یک باطل نیست که ادامه پیدا کنه، هر گروه باطل میان اونی که قبلی هیچی نادرسته سنینه بلانه به امانه، ولی حق همه انبیا که آمدن حقشون یک. و قرآن هم میبینیم میفهمد که مصدقون لما بین یده من تورات و انجیل، تصدیق میکند تورات و انجیل رو نسبت به فروعیست که فروعش فرق میکنه ولی اساس کار یکیست. اما در باطل خیر هر کدوم مخالف اونی که دیگه، هر کدوم ضد اونی که دیگه، اینه که یک باطل مستمر نیست. این خواستن جواب بدن و نتیجتاً حق است که یک چیز است و استمرار هم داره. خواستن تو دنیا هم بگوین که همینطوره، ولی حالا اونی که بنده عرض کردم دیگه یه همچه اشکالی هم که پیش بیاد اصلا زمینش نیست دیگه، چون بحث دنیا نیست و دنیا موقت است و از بین رفتنش مشخص است و اون چه که این مثل در جهت پیامی که دارد باید در نظر بگیریم اینه که حق مفید است و نتیجه بخش است و رستگاری آور و باطل پوچ است و زیان آور و باید انسان در جهت حق حرکت کنه تا اینکه همیشه رستگار باشه. حالا با توجه به این چند جمله‌ای که عرض شد، خدا را شاکر هستیم به این که به واقع محور همه حقایق که نتیجتاً همه خوبی ها در ارتباط با اون محور وقتی انسان به جد در جهت اون محور حرکت کنه بهش میرسه و سود 100% نصیبش میشه، جمعمون به فضل پروردگار دارای او هستیم، منتها در این که چقدر در جهتش حرکت کنیم ممکنه که مختلف باشیم و و طبقات مختلفی دیگه. دیگه هر کسی هرچه که همتش باشه که در جهت صحیح حرکت بکنه خیر براش بیشتره. ما اون اینه محور همه حقایق، که اگر این حقیقت نباشد و انسان و انسانها در ارتباط با این حقیقت مقصر باشن، مستضعفها حسابشون جداست، اونا خارج از این بحثن. اونی که مستضعفن درک حق و باطل براشون نیست تا بفهمن حق چیز باطل چیز، اما اونی که مقصر باشه در اثبات و حق زیانش عجیب، و اونی که در جهت باشه نفعش عجیب، اون محور همه حقایق برای کسی که بخواد به همه حقایق توحیدی، به همه حقایق اخلاقی، به همه حقایق اجتماعی، به تمام حقایق سعادت بخش برسد، به فضل خدا هممون اصلشو داریم، اون محور حق ولایت علی ابن ابی طالب. تا اونجایی که همین تعبیری که عرض کردم، به حقیقت اگر کسی از این محور ولایت معصومین علیهم السلام فاصله بگیره، در توحیدم اشتباه میکنه، در توحیدم منحرف میشه، در اخلاقم منحرف میشه، در مسائل اقتصادی و اجتماعی هم منحرف میشه و هاکذا. تنها و تنها محوری که میتواند انسان حقجو برون محور که حرکت کند، در تمام این ابعادی که اشاره کردم در مسیر حق حرکت کند و به چرخد، وقتی است که بر اساس ولایت معصومین علیهم السلام باشد. این یک واقعیت است که هم از نظر عقلی اثبات میشه، هم از نظر نقلی. از نظر عقلی کسی یک مقداری فهم داشته باشه، انصاف هم داشته باشه، چون اگر کسی انصاف نداشت هر چی که بفهمه هیچی، باز بی انصافی میکنه، هر چی هم بدونه باز بی انصافی میکنه. و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق فیروا کل آیت لا یؤمن. عجیب آیه است، لا یؤمنو بها. فَيَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَيَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهَا. اونهایی که منصف نیستن حق براشون روشن بشه، اما در این حال انکار میکنن و نتیجتاً بدبختشون میرن. اما اگر چون چه کسی خیر بر اساس حق حرکت کند، رستگاره این داشتن میگفتم، اگر چنون چه کسی بر محور ولایت حرکت نکند، تو تمام مسائل اعتقادات، اخلاق، مسائل دیگه، چرا؟ از عقلی داشتن میگفتم، چه اینکه هر کس یه مقدار انصاف و تعقل داشته باشه، بررسی کند بیانات معصومین علیهم السلام را، اصلا میبینه نظیر نداره، حرف نداره، شرط انصاف. ابن عبدالحدید سنی معتزلی خب خیلی به اصطلاح ملاست، این گاهگاهی حق رو به زبونش میاره، اما خب انصاف نداره. اون وقت در این حال میگه الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل، و به الله خودش وقتی به این کلمه از تعمیر میرسه که حضرت میفهمن که من التوحید یا التوحید الله تتوهمه و من العدل الله تتهمه، وقتی به این کلمه اقتصار میرسه میگوید که محال است به مخیله اصحاب پیغمبر اکرم چنین مطلب خطور کنه. این بیان باید از امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه. اعتراف میکنه به اینکه شخصیت این شخصیت، اما انصاف نداره، باز اشتباه میده. الا کسی یک مقدار تعقل داشته باشه، یک مقدار انصاف داشته باشه، وقتی بیاد ببینه این خطبه های آقا امیرالمؤمنین در مسائل مهمه توحیدی، این خطبه های آقا حضرت رضا علیه السلام، این بحث حضرت رضا با عمران صابی، بحث حضرت رضا با سلیمان مروزی، بقیه مباحثشون تا اونجام اوج داره که گاهی در بعضی از این مباحث که اینش سندش روشنه یک چیز دیگه من دیدم از دیگستم پیدا نکردم، یعنی در این مورد تو بحث جبر و اختیاره حضرت بفرمان که هر که اون چه من دارم میگم خوب در نظر بگیره، ضابطه ای دستش دارم میدم که با هر که بحث کنه پیروزه تو این بحث. این یک دنیا عظمت، اون جمله که پیداش نکردم اونی کسی اگر تونست پیدا کنه متشکر میشیم، اینه که من دیدم میره به خصوص مدام ترجمه به اصطلاح اون اخبار رضا بود که آقا حضرت رضا علیه السلام بفهمن که علوم ما را فرا بگیرید با هر که بحث کنید پیروزید. این واقعیت، من گاهی این حرف زدم گفتم اونی که از علوم اهل البیت سرمایه گرفته باشن دیده شده که تو مکتبهای باطل الف واشم ندیده بودم، با متخصص اون مکتبها برخورد کردم پیروز بودم. او در باطل خودش متخصص، اینم اصلا از اون باطل الف واشم ندیده که همچه مکتبی هم هست مثلا، ولی از اهل البیت چیزی گرفته پیروز بوده. اینه که یک عاقل وقتی برخورد میکنه بیاناتشون ببیند که این دیگه کسی به گردشون به قول معروف نمیرسه و سخنشون سخنی است که جای مقایسه با هیچ سخنی رو نداره، بیانات اخلاقیشون بیاناتی است که جای مقایسه. من گاهی بعضی از این جملات اخلاقی اهل البیت علیهم السلام رو عرض کردم، اگر کسی از اهل البیت نگرفته باشه، یک کتاب هم توی این زمینه نوشته باشه، اما از ائمه نگرفته باشه، کار یک حدیث ائمه نمیکنه. واقعا هم عجیبه. مثلا فرض کنید که حالا یک مرد در داخل زندگیش چه چیزا رو باید رعایت کنه. منو امروز یکم بریم به حواشی هم بریم رعایت کنه، اون وقت چی لازمه رعایت کنه؟ یه حدیثی از مضمونش اینه که شایسته است یک مرد در ارتباط با زندگی با زن و بچه‌اش سه تا صفت داشته باشه، اگه داره که خوش به حالش، که طبعا داره که هیچ، اگر نه یتکلفها و الام یکن ذلک فی طبعه، سعی کنین چند تا صفت داشته باشه. یک معاشرتون جمیله، زندگی کنه با خوبی با ادب. حالا بچه‌اش خلافی کرد همچین سریع حیوان این کارو چی میکنه و همسرش گویی همچین تعبیر رو بکنه، خب مراقب باشه معاشرتش به پاکیزگی باشه، به خوبی باشه، بددهن نباشه، به نیکی معاشرت کنه. یک دنیا حکمت توش هست که چقدر بدبختی و از همین رعایت نکردن همین کلمه پیش میاد و تکرار میشه. پسر عقده‌دار میشه میگه یه وقتی به حساب پدر میرسم، دختر عقده‌دار میشه میگه یه وقتی چه، همسر همچه. خیر پاکیزه کار کنه، معاشرتون جمیل. حالا گاهی یه وقتی به عنوان شوخی که طرف هم میفهمه شوخی هم مسئله دوم یه اون حرف آخری، معاشرتون جمیله و سعتون به تقدیر توسعه بده در زندگی به اندازه. اگه داره اینجور نمیشه یه فرش لازمه، همسرشو میگه بخر اتاق فرش نداره، این هم داره بگه خیلی ها بیفرشن تو هم دو باش، نه خب میتوانم در شأن زندگیشون از او بخریده توسعه بده، اما به اندازه. اینجور نمیشه هر چی میخوان. چقدر جامعه سعتون به تقدیر، نه اونجور که هر چی میخوان تا بعد ببینه به همه بقال و عطار رو صنفای مختلف بدهکار شده وجود نباشه، و نه این که وقتی چیزی هست و میخواند و لازمم هست نخره. چقدر یک کلمه کوتاه و جان سعتون به تقدیر توسعی و اندازه. و غیرتون فی تحسن، غیرت با برنامه. بایی بعضی غیرت دارن که یه وقتی با نامحرمی صحبتی کار ناشایستی، اون وقت خیلی هم عصبانی میشن، تون میشن، اما برنامه رو دارن، فقط اون وقتا عصبانی میشه. اما خودش هم بی برنامه از یه کاری میکنه، خودش که زمینه خلاف و بی عفتی رو خودش تو خانه بیاره، مواظب نیست، خودش خلاف بکنه. غیرتی که همراه با تحسن و برنامه معقول داشته بین، معاشرتون جمیله و سعتون به تقدیر و غیرتون فی تحسن. حالا ببینید هر چی کتاب تو این ذهنه نوشته شده، اگر از معصوم گرفتن هیچ، اگر از معصوم نگرفتن با همین یک خط آدم مقایسه کن، اصلا هیچ قابل مقایسه نیست. پس از نظر عقلی وقتی انسان بررسی کند بیانات پیغمبر اکرم ائمه معصومین علیه السلام رو، میفهمد که مطلب از این قراره که چی؟ که اینها هستند که حقند و بر این محور باید حرکت کند. از نظر نقلی که دیگه مشخصه که پیامبر اکرممون وقتی انسان فهمیده که این مکتب حق است، اون وقت پیامبر اکرم از همون اول بعثت تا هنگام رحلت فرمودن علی، در جنگ علی، در صلح علی، در سفر علی، در حضر علی، شب علی، روز علی، در همه مواقع امیر المؤمنین علی علیه السلام مورد توصیه وجود مقدس پیغمبر اکرم تا اونجا که علی یون مع الحق و الحق مع علی. تا اونجا که واقعیت اینه که بیانات پیغمبر اکرم در این زمینه، توصیه های پیغمبر اکرم از شمارش باید گفت که شمارشش مشکل دشوار و به صورت های مختلف، و خود زندگی حضرت هم نشانه این حقایق هست. اینو میگفتیم که پس محور وجود مقدس امیر المومنین ائمه معصومین علیه السلام، این کلمه حق، اینو به این محور انسان حرکت کنه، یعنی عقایدشو با عقاید معصومین علیه السلام میزان بگیره. هر عقیدهی که با بیانات این بزرگواران تطبیق کند حق است، هر که نه و هر چه نه، هر چه باشه و از هر که صادر شده باشه باطل. اینها هستم که دیگه یک روز گفتم که از این جمله من از تکرارش از خودم گاهی خجالت میکشم، ولی خیلی عالی است، لذا خیلی تکرار میکنم. هم عیش العلم و موت الجهل، یخبرکم حلمهم عن علمهم و صمتهم عن حکم منطقهم، لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه، هم دعائم الاسلام و بلاغل. اینا هستن که محور حقایق هستن، و لذاست که توصیه های پیغمبر اکرم و بعد توصیه های خود معصومین بیان کردن مطلب را، خیلی عجیبه. این بعد از این که ما فهمیدیم اینا حقا، بعد اهمیت مطلب رو دیگه از خودشون، اینجور نیست که هنوز نفهمیدیم حقا، میخوایم از حرفاشون حق را اثبات کنیم. خیر، بعد از این که دیگه فهمیدیم اینا به حقند و صدق و صداقت از ایناست، وقت از خودشون باید بگیریم که مطلب از چه قراره. پس به ذهن کسی اشکال نیاد دیگه، حالا من با این چند جمله که گفتم پاسخه یک اشکالی رو به خیال خودم گفتم. اون وقت در ارتباط با این مسئله من دو سه تا حدیث دیدم در اهمیت این مسئله، که این دو سه تا حدیث خیلی عجیبه و حالا دارم طولش میدم، مرددم کدوم کشه نقل کنم براتون، در حال انتخاب یکی از اینا هستم و حالا کم کم وقتم که گذاشته و به عرضم رو جمع کنم. حالا یکیش رو که به عرضتون میرسونم اینه که یک حدیث است که اون حدیث از احادیث مشکل است، بسیار مشکله، در تحف الغور هست در بحث توحید که اون قسمت رو کار نداره. در تتمه اون حدیث که صدیر نامیست که صدیر از که شریف نسودیر آمده خدمت حضرت باقر علیه السلام و یکی از دوستان حضرت از دوستان شنبایشو به حضرت عرض کرد، وقتی حضرت سوال کردن من منق رجل، این کیه؟ و من محبی کن. حضرت آمدن محبین ما سه جورن، زبونی ندلی، دلی نزبونی، زبونی و دلی. و ما اصلیم قسم سومه، هم زبونی هم دلی. فرمودن که حاصلش این تعبیر من این دیگه، این ادعای بزرگیست، اینایی که این چنین هستن به هم یوم ترون به هم یور زبون، به اینها براها دفت میشه، چنین میشه، چنان میشه. اون وقت بیاناتی میفرمان که در توحید هست که بسیار فوق‌العاده و عجیب و از مشکل ترین احادیث در بحث توحید. بعدش حضرت به مناسبتی بحث رو میکشن تو ولایت، از میفرمان که سه گروه هستن که روز قیامت خدا نظر لطف بهشون نمیکنه، لا ینظر الیهم لا یکلمهم و لهم عذاب علیم، براشون عذابیست علیم. یک، اونهایی که امام به حقی را عزل کردن، امام به حقی را کنار زدن. دو، اونهایی که امام باطلی را نصف کردن، امام باطلی را نصف کردن، اینا هنوز مقصود نیست. سه، اونایی که این کارا رو نکردن، امام باطلی را نصب نکردن، امام حقی را هم عزل نکردن، گمان کنن کسانی که این کارا رو کردن، گروهی، نه اون دو نفر، اینجا اون دو نفر مقصود نیست، گروهی که چنین کردن و مقصر باشن، البته مستضعف جدا، گمان کنن کسانی که این کارا نکردن، مثل ماها که الحمدلله این کارا نکردیم، کسانی که این کارا نکردن ولی گمان کنن اونها که این چنین هستن این کار کردن، کمکی از اسلام حظی دارن، مسلمونکی هستن، گمان کنن که اونها مسلمونکی هستن، این هم روز قیامت لهم عذاب علیم. خیلی مهمه، بسیار مهمه، به شرط تقصیر، نه به شرط استثاب. این دو سه تا حدیث هست که خیلی مهمه، یکیشه و واقعا عجیبه دیگه. اگر کسی یک مقدار بررسی هم کنه، خب درست شما همینه دیگه، به خاطر اینکه مقصر باشه کسی در ارتباط با ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، یعنی به حقیقت اساس مکتب وحی را مخدوش کرده. البته همه مسائل اجتماعی در حد خودش و در وقت خودش جای خودش محفوظه، اونها یک حساب آخری داره که خود معصومین هم سفارش کردن رو اون مسائل، تأکیدم کردن، ولی بدونیم از نظر اعتقادی مطلب از این قراره. این است که چی؟ علم ترکی فضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهین. که یکی از اون شخصیت ها، حالا من امروز هم تا الان به ذهنم زد، چند روز خب چیزی هم باقی نمونده تا آخر ما، عرض ادبی به صحابه مقدس حضرت رضا علیه السلام داشتیم، عرض کنم که یکی از اون شخصیت ها وجود مقدس آقا امام عصر، امام هشتم علیه السلام، که بعد این شجره طیبه و حضرتش یکی از این اقسان به تعبیری و به تعبیر دیگر باز به صورت دیگه، بالاخره در ارتباط با این شجره طیبه وجود مبارکه آقا حضرت رضا علیه السلام هم که چقدر باید افتخار کنیم به این که در جوار قبر مقدسون هستیم یا به زیارتشون موفق بشیم، روحی و ارواح العالمین نهال فدا، که چقدر آثار ارزنده از زندگیشون بعد هم در جهت این کلمه طیبه و شجره طیبه که باشیم از همون دم مردن لطف و عنایتشون هست، تو عالم برزخ لطف و عنایتشون هست، در قیامت لطف و عنایتشون هست، همینجا تو دنیا چقدر افراد از حضرت بهره ها گرفتن هست. آلی شجره طیبه‌ای هستن که اصلها ثابت و فرعها فی السماء، تؤتی اکلها کلهین به اذن رب. بحث‌های حضرت رضا علیه السلام، بیانات حضرت رضا علیه السلام، همه اون چیزی که اشاره کردم نشانه همین که اینها هستن مسئله کلمه طیبه، شجره طیبه، این بزرگواران هستن که یه هر کسی هم از حضرت رضا، من فکر میکنم یه چیزی سراغ داره. یادم میاد تو قطار بودم، این صحبت خیلی وقت قبله، وقت جمعی که تو قطار بودن یه جمع مناسبه بود، هر کدومشون یه کرامت حضرت رضا نقل کردن، این گفت من گرفتاریم اینجور بود رفتم حرم و حل شد، اونی که گفت گرفتاریم اینجور بود، خدا رحمت کنه یه دوستی هم داشتیم مکه بودیم، من گفتم که طواف مستحبی برای کی کردیم، ما اول برای کی طواف کردیم، او گفت اول برای حضرت رضا علیه السلام طواف کردم، چون هر وقت مشهد مشکلی داشتم رفتم حرم و کار درست شده، ولی اول خواستم طواف کنم، برای حضرت طواف کردم. اونجا تو کوپه هر کسی یه چیزی گفت، من این جمله به ذهنم زد که یادم میاد بزرگی خدا رحمتش کنه، من گویی دقت کرده اینه، این صلوات آخر مفاتیح غیر از صلوات معروفه، از صلوات از پیغمبر اکرم تا آقای امام زمان علیه السلام، اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا الذی ارتضیته و رضیت به من شئت من خلقک. من یادم اومد به این جمع ده هر کدوم یه چیزی گفتن مشکلمون رو حضرت حل کرده، حل کرده، اینی که از اون آقا یاد گرفته بودم گفتم که خدایا درود بفرست بر حضرت رضا که تو انتخاب کردی که امامت به انتخاب خداست، و هر که رو خوشنود کردی و حضرت رضا خوشنود کردی. عجب، یعنی قرار خوشنود سازی با امام رضا علیه السلام بیشتر از بقیه، بیشتر از بقیه، اونا میکاره میکنن ولی حضرت بیشتر. و رضیت بهی من شئت من خلق. هر کدوم حساب کنیم اینه یه چیز یادمون میاد دو زندگی، بالاخره یک عرض ادب به حضرت رضا و حضرت عنایت کردن لطف کردن. بنابراین حالا من خودم دیگه حالا گفتن این حرفا بحث توسل به حضرت و الا امتیازی برای متوسل نیست، چون یه آدم بدی هم توسل میجاد و لطف بکنن، این دانسته باشیم که میشه توسل کردیم همچی شد، معناش نیست که من آدم فوق‌العاده ام چنینم چنانم، آقا لطف دارن دیگه. بسیاری از اوقات افراد بد و نادرست و متوسل میشن، نمیدونم یک چیزی که برای روحها خیلی گفتم، نگم که دیگه تکرار و مکررات اونا رو اذیت نکنم، اما خیلی شیرینه. بله، حالا اگه اونا هم خیلی اذیت شدن تحمل میکنن، مربوط به خودم هست، شیرینه ایرم گفتنشم از جهتی خوب نیست، از جهتی خوبه. بله، اگه خیلی ناراحت نیستین یه صلوات بفرستین که من دارم. اگه کسی هم خسته شده دیگه، من چند وقت گویی میگم کسی خسته میشه پاشو بین صحبت من بره، اینا که اصلا نیست، با این ناراحتی نیست که، خوشحالم هستیم کسی از یه نشه. ما اون دوران طلبگی میگم از هست رضا میخوام بگم، گفتم برای خیلی رفاها که دیگه خدا حفظشون کنه، بعدم به من تذکر نمیدن که چقدر تکرار میکنه این حرف رو، بعد حالا شاید بعدم بگم. اون دوران تلیج بود، هنوز مهمه همون نبودم، ولی خب رسائل رو حرف رو میخوندم. بعد آمدم خانه و خب اوضاع احوال فقر شدید بود، پدر بود، مادر بود، خواهرمون بود، یا سلام، گفتن گوشت میخوان. آخری مرحومونم خدا رحمتشون کنه ازدواج کرده بودن و دیگه خودشون بودن و زندگی خودشون و مشکلات و بعد گفتن گوشت. گفتم خیلی خوب. آمد از خانه بیرون و تو ایدگاه میشستیم به اصطلاح که حسینیه تهرانی و اول خیابان تهران اونجا بود. آمدم بیرون، سر اون کوچه همی قصابی بود، ولی خب دیدم پول که نیست. یه چند تا اونجا که آشنا داشتیم از بقال و عطار رو اینا دیدم به قدر کوپن خودمون قرض گرفتیم. یعنی اون وقت یادم میاد 6 تومن قرض کرده بود، اون وقت 6 تومن خیلی بود. رفتم جلو قرض کنم گوش بگیرم بیام خانه، دیدم که نمیتونم، خجالت میکشم. آمدم بودم از خود قصاب میگیرم، آمدم قصاب بگم بهش، دیدم بازم خجالت میکشم، هیچ، برگشتم خانه بیگوشت. بیگوشت آمدم خانه. خب اون وقت گوشتم که میگرفتم 2.5 و 5 سیر و اینا بود دیگه، اینجوری بود گوش میگرفتم. بعد دیدن که گوشتی نیست، چون تو کاغذ میذاشتن و دم دست میروشن. گفتن گوش نگرفتی خواهرمون؟ گفتن گفتم گوش میخواستیم. خب بله دیگه. گفت شاید تو جیبت گذاشتی، تو جیبم که نمیذارم گوشت چربره، شاید تو جیبت گذاشتی، دست که تو جیبم خبری نبود. دیگه دنیا خورد تو سر ما، اوقده گلوم گرفت و زدم بیرون از خانه و گریم گرفت که تو کوچه و اینا. تا آمدیم خیابون، و تو خیابون دست راست گنبد مطهر بود. من شعر فارسی کمویش گفتم و عربی هم نصفه رو گفتم. گفتم علی ابن موسی ما لنا من نوالی، گفتم آقا چیزی در بساطمون نیست، ما لنا من نوالی. به جان خودم عجیب بود، یادم میاد اون منظره، یه آدم قوی هیکلی عصا دست شد و این آمد جلو منو گفت آجون سلامون علیکم. همینطوره محفظه بودم علیکم السلام. گفت یه حاجت شما داریم انجام بشه. گفتم بفرمایید. گفت حاجت اینه که این پولو بگیرید 4 شب جمعه هر جا بوده یک سلام از طرف من به امام رضا بدید. گفتم بفرمایید. پولا رو گرفتم و همه قرضا رو دادم و گوشت زیادی هم گرفتم و آمدم خانه و بشمن. تو خودمون داخلمون داستان گوشتی معروف شد. عنایت میکنم اون وقت چقدر خوبه که آدم تو کاره مهم، حالا اینم که استراری بوده، هرچی بوده جای خودش اینا هم جای خودش محفوظ، آدم شدنمون، چیز فهمیدنمون، حرفامون درست بودن، راهمون صحیح بودن، اشتباه نکردن، به کمال رسیدن، اونا رو بیشتر جواب میدن، چون جهات دنیایی براشون ارزش نداره و جهات معنوی براشون ارزش داره. خدا رحمت کنه یکی از عزیزانمون که مرد بسیار شریف بود و در مزاح هم بدیلی نداشت به نظر بنده، فوق‌العاده عجیب بود ولی مرد بسیار متدین و درستی بود، این میگفتش که من یه قسمت درسای خوندم قوم و افکارم زیروش به جوری که اون خدا و اون معادی که ما تو خانواده اهل من که بودیم فهمیدم اون از دست دادم. خب دیگه بر اساس بعضی از مسائل فلسفی مطلب اینه دیگه، از توحید تا معاد حرفای وارونه میشه. و ضروری شدم اصلا، حالا میخواستم برم تبلیغ قبل از محرم و دیدم که خودم یه اعتقاد درست ندارم به این حرفی که بخوام بزنم، اون قیامتی که من میخوام بگم، اون قیامتی که آخرش عذابش عزم میشه، من گوه نمیخوام بگم، میخوام بگم نه عذاب هست واقعا، عذاب که عزم نمیشه و همچنین و همچنین و همچنین. این بود که دیدم وضع بد شد، ولی شخصیت امام رضا علیه السلام هنوز باقی مونده بود برام. رفتم حرم و همراه حضرت عرض کردم آقا هر وقت می آمدیم اینجا از شما پول میخواستیم، خانه میخواستیم، چنین میخواستیم، چنان با. حالا آمدم دین میخوام، چون میخوام برم تبلیغ خودم یک متصدر برم. عنایت کنید. یکم گریه کردم آمدم خانه. خواب دیدم که آمدم حرم، آقا رو در عالم خواب دیدم، اشاره کردن جایی که من نشسته بودم پشت دری بود اون وقت، همینجوری که حالا خانم‌ها هستن، ولی اون وقت اینجور نبود. آها، اشاره کردن به پشت سر من. پشت سر نگاه کردم، دیدم که سر قبری که از مراجع فوت شده اخیر اونجا یه آقای نشستن، یه خصوصیاتی دارن و اینجور بود. من اون آقا رو دیده بودم، خدا رحمتشون، مرد شریفی بود، عینکشون عینک گردی بود و لباسشون یه مخصوصی بود و از منتظرین جدی امام زمان علیه السلام بودم. تو خوابشون رو دیدم، از خواب پا شدم و گفتم برم حرم. رفتم بودم حرم، دیدم بله همون آقا با اون خصوصی اونجا نشست. آمدم جلو و سلام کردم و گفتم من همچی خوابی دیدم، حاجتی هم دارم. سرشون رو بلند کردم، داشتن مواتی بخوندن، گفتن اسمت چیه؟ گفتم و گفتن که عبدال چند در دست بده رو سینه تو این ذکر رو بگو، بعد بشین خدمت حضرت قرآن رو بخوان، فهمیدی فهمیدی، نفهمیدی هم خودتو عطل نکن، رد شو تا خسته بشی، هدیه کن به حضرت، منتظر باشی حضرت توجه کنن یه چیزی بفهمید نسبت به حاجت. اینو ادامه بده. من این روی وقتی این آقا در مکه تو بعثه ای که بودیم نقل کرد، من مجدد که آمد مشهد به خصوص رفتم که مجدد بشنوم و نتیجتا خسته می شدم و دیگه می آمدم بیرون. سه دور قرآن اینجور خوندم که این می خوندم، یه مقدار معطل می شدم، خبریم نمی شد، می آمدم بیرون، باز می رفتم حرم و به این صورت سه دور قرآن خوندم. همین رفتم با چرت و دور چهارم بودم، بسم الله الرحمن الرحیم آیه رو که شروع کردم، دیدم مثل که آیه به آیه با من حرف بزند، تمام اون شبهات رفت، همه این اعتقاداتی که به فطرت داشتم اونا تثبیت قرم سما کرد. که بعد میگو وقتی رفتم قوم، اون کسی که درسش میرفتم گفتش که درس نمیایی، حیفه. گفتم حیف منه که میام درس. این لطف میکنم، عنایت میکنم. حالا دیگه همه از نزدیک این چقدر ها دلشون میخواد از راه های دور چند تا هواپیما عوض میکنن گاهی تا بیان عرض سلام بکنن. قدر بدونیم اونم تو این ماه رمضان. الان هم عرض ادب میکنیم به ساحت مقدسشون. خدایا به حقیقت حضرتش توفیق بهرمندی از محضر شریفشون متکنار قبر مقدسشون به همه من بیش از بیش کرامت بفرمان. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا يا ابن رسول الله من سره أن يرى قبرا برؤيته يفرج الهم يفرج الله غمه كربا من سره أن يرى قبرا برؤيته يفرج الله هر که دوست دارد که قبری رو زیارت کنه که خدا هم و غمش رو برطرف کند یفرج الله عمن زاره کربه فلیأت ذل قبر ان الله اسکنه سلالة من نبی الله منتجبه بیاد اینجا این قبر رو زیارت کند. مرحوم شیخ صدوقی جریان و این شعر رو نقل می کند که خوندم، زائری و شبی وقت گرفته بود و اجازه گرفته بود بماند و شب جمعهی غیر جمعهی مونده بود میان حرم و پایین پاکی نشسته بود، لوحهی مقابلش نمودار من سره ان یرا قبرن به رؤیته یفرج الله عمن زاره کربه فلیعتذر قبر. حالا ما با توجه بیشتر عرض کنیم السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی، هرچه هستیم ولی در جوار قبر شماییم، ظاهر شماییم. خودتون میدانید هرچند علاقمون ضعیف باشه اما علاقه مند به شماییم. یا سامن الائمه، آقا حرف شما رو گوش کردیم که فرمودید یا ابن شبیب ان کنت باکیان علا شیف ابجال الحسین. وقتی هم که به یاد مظلومیت شما متأثر میشیم و به یاد مسمومیتتون و گرفتاریاتون و ناراحتی‌ها و مظلومیت‌هاتون متأثر میشیم، گریه میکنیم، بازم میگیم شما فرمودید فبکی علی الحسین، شما فرمودید ان البکا علی الحسین یحط الذنوب العظام. اینه که امیدواریم نظری عنایتی لطفی یا سامن الائمه، یا سامن الائمه، آری حرف شما را متوجهیم که اوقات مختلف محرم و سفر، اوقات سال، شب، روز، این عزیزان معمولا در توسل با امام حسین علیه السلام. حالا عرض میکنیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین الذين بذلوا ما جاءوا دون الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله. من یک سلام عرض میکنم، عذر میخوام از اطاله سخن و مصیبتم هم انشاءالله فیض توسل میرسید. سلام های حضرت بعضیش مشترک با بقیه معصومین، بعضی از سلام منحصر به خودشون هست. از سلام ها چه عرض کنم؟ لا اله الا الله، السلام علی البدن العریان، السلام علی الجسد العریان،